انجام دادند، امام ما رو، فرماندهان سابقه دار و پرتوان ما و از اون طرف دانشمندان بزرگ و دانش آموزان بیگناه ما، اینا عواملی بود به نظر من روح حماسی ایام عاشورا رو ما بیشتر دیدیم. منتها باید این جمله رو داشته باشیم که امروز 11 محرمه.
بله.
معنیش این نیست که تمام شد، اینو باید داشته باشیم که یعنی هم میدان رزم توسط نیروهای رزمنده ما، نظامی ما، و هم میدان اجتماعات مردمی به کلام مبارک امام شهید ما مبعوث شدن مردم، فکر نکنن که با پایان یافتن دهه محرم تمام شد، تا باید ادامه داشته باشه. لیقوم الناس بالقسط. و نکته دیگری که به نظر میرسد مردم ما هم عملا متوجه شدن که محرم و قیام محرم، عاشورا و قیام عاشورا تنها کانالی است که ما را به پایان خوش تاریخ، یعنی قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میرساند. احساس من اینه که در خیلی از مجالس این تفکر پررنگ تر دیده می شود، یعنی قیام عاشورا هدف تنها نیست، وسیله است.
بله.
برای رسیدن به این لیقوم الناس بالقسط که پرچم مبارزه و انقلاب به دست صاحب اصلی انقلاب داده بشود، مخصوصا چیزی که نباید هیچ وقت فراموش کنیم، همونطور که عاشورا رو فراموش نکردیم، ما انا من المجرمون منتقمون، خون امام شهیدمون، رهبر حکیم شهیدمون باید همیشه بر سر زبونها باشه. این رو هم نیروهای فرهنگی، حیات مذهبی، مساجد، رسانه ها، مخصوصا رسانه هایی که در واقع رنگ و بوی ولایی مردمی بودنشون خیلی مشخص و صادقانه هست، باید بیشتر خودشونشون بدن شد.
بله. خب با این توضیحاتی که دادید حاجی خاتمی، از نظر محتوا، نظم، حضور مردم و شیوه برگزاری، کدوم ویژگی امسال برجسته تر بوده؟
مردمی بودنشون یک. دقت کنید، من دوباره این کلمه نشون داد که با وجود این همه جنایات و خشونتی که در این 47 سال دشمن انجام داده، تاب‌آوری مردم.
بله.
و حضور حماسی مردم و همه با هم بودن مردم، یعنی خانواده همه آمده بودن، یعنی پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، استاد، دانشجو، معلم، دانش آموز، همه و همه. این احساس میشه که دقیقا همون بعثتی است که همون مبعوث شدنی بود که امام شهید ما در فرمایشات 28 بهمن 404 بیان فرمودن. ما باید این روحیه رو سعی کنیم، یعنی ما که دستندرکاران، انقلابیون، ولایی ها، این رو زنده نگه داریم. خلاصه ساده سادش اینه که زنده نگه داریم انشالله تا صبح دولت امید مردم، امید مستضعفان، امید انقلابیون بدمد انشالله.
بله، اشاره کردید که باید زنده نگه داریم. حالا فکر میکنید که چه عواملی باعث میشه یک مراسم محرم اثرگذارتر و ماندگارتر باشه و برای زنده نگه داشتن چه چیزهایی بیشتر کمک میکنه؟
خب ما با همین تفکر تا به امروز اومدیم جلو.
بله.
امسال یه مقداری تشدید شد، یعنی پررنگتر شد.
بله.
همون عوامل یعنی مکتب امام حسین، مکتب استقامت، مکتب مبارزه با ظلم، مکتب عدم تسلیم، اینی لا ار الموت الا السعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما، تا به امروز از روز عاشورا که امروز میشه فردای روز عاشورا، این تفکر دشمن فکر میکرد که همه چی تموم شد، ولی این تفکر زنده نگه داشتن این منطق، قدم اول توسط میراثداران کربلا یعنی خاندان شهدای زینب کبری سلام الله علیها و پشت صحنه رهبری و هدایت های امام سجاد علیه السلام، تا به امروز چراغ راه بوده. احساس بنده به عقل نارسن میرسه که امسال دورش دونتر شده، پررنگتر دیده شد و همین شتاب رو و همین نگرش رو، همه با هم بودن رو باید پررنگ کنیم. ببینید همه با هم بودیم در مقابل طاغوتی که سال 57 همه دنیا پشت سر طاغوت زمان بودن.
بله.
ولی ملت پشت سر معمار کبیر انقلاب را افتادن، انقلاب پیروز شد. همه با هم بودن 8 سال در مقابل همه دنیا مردم ایستادن، لطف خدا و نصرت پروردگار شامل شد. در این 37 سال هم همه با هم بودیم پشت سر امام شهیدمون در مقابل انواع کودتا، توطئه‌های داخلی، نفاق، از فتنه ها با موفقیت پشت سر گذاشتیم. امروز هم تکلیفمون همون خطی که امامین انقلاب ترسیم فرمودند و امروز امام انقلاب ما آیت الله حاج مجتبی حسینی خامنه ای هدایت میکنند، خط رو اون امامین ترسیم کردند و حضرت ایشون هم مردم رو و شرایط رو در همون خط ترسیبی امامین انقلاب ادامه میدن. امروز هم همه با هم دست در دست هم پشت سر این بزرگوار حرکت کنیم. ما هممون سوار یک کشتی هستیم.
بله.
اگر ما شدیم قطعا دشمن نمیتونه توطئه‌هاش به نتیجه برسه. من اگر ما نشوم تنهایم،
تو اگر ما نشوی تنهایی،
خیشتنی خانهش ویران باد.
چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم خانهش ویران باد؟
چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه بر میخیزم. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟
بله.
یک حرف، یک صدا و دلسوزان ما هم دلسوزیشون اشکالاتی رو هم که میبینن همون واژه‌ای که حالا یه مقدار بله عرایز بنده هم کمی طولانی شد، با همون پیامی که حضرت آقا آیت الله آجا مشتبای حسینی خامنه ای امام عزیز زمان بحث اختلافات غیر موجه و حتی موجه نباید به تنازع و تفرقه تبدیل بشود، این ادامه بدیم، مطمئنن وعده خداوند محقق می شود و بله از کنم تنگه احد رو با قوت نگه داریم، جلوتر از امام حرکت نکنیم، خیلی با امام فاصله نداشته باشیم، وعده خدای تبارک و تعالی محقق می شود انشاءالله.
با امید خدا. بسیار سپاسگزارم.
خدا حفظت.
زنده باشین آیت الله علی خاتمی، کارشناس مذهبی. بسیار سپاسگزارم از شما، امیدوارم همیشه تندرست باشید و تا سلامی دیگر، خدا حافظتون.
خدا حافظ شما.
یا علی مدد.
علی یادتون. ادا یا اهل العالم، یا اهل العالم، قتل الحسین بکربلا عطشانا عطشان. این پیکر غرق به خون، این پیکر غرق به خون، سر به روان کیست؟ جان و جهان کیست؟ جان و جهان کیست؟ جان و جهان کیست؟ میدان نمیداند که ماه آسمان کیست؟ شب زمین بوی خزان دارد، امشب زمین بوی خزان دارد، در دل هوای عاشقان دارد، از داغ هفتاد و دو ماه نو پیراهنی زرقوان دارد، از داغ هفتاد و دو ماه نو پیراهنی زرقوان دارد، آن عاشقای پای سرخ بی کفن بودند، سفار تن بودند، آن عاشقان خورشید های شب شکن بودند، سفار تن بودند، دنیا در آوار زمستان است، زینب از آبدار شهیدان است، خورشید بی سر این گل پرپر، یک سوره سوره از آیات قرآن است، شب زمین بوی خزان دارد، شب زمین بوی خزان دارد، در دل هوای عاشقان دارد، از داغ هفت داد و دو ماه نو پیراهنی زرقوان دارد، از داغ هفتاد و دو ماه نو پیراهنی زرقوان دارد، زینب کجا شیون کند داغ برادر را، بلای خردر را، فصل خزان لاله ها کوچه کبوتر را، بلای خردر را، جسم شهیدان در بیابان است، در سینه عاشق توفان است، دنیا دریغا که نمیداند، از خونشان فردا گلستان است، دنیا دریغا که نمیداند، از خونشان فردا گلستان است، از خونشان فردا گلستان است، امشب زمین بوی خزان دارد، امشب زمین بوی خزان دارد، در دل هوای عاشقان دارد، از داغ هفت داد و دو ماه نو پیراهنی زرقوان دارد، از داغ هفت داد و دو ماه نو پیراهنی زرقوان دارد.
درود بر شما هموطنان عزیزم. ساعت 11:15 هست. از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم و امیدوارم که دقایق بسیار خوبی رو سپری بکنید. اما مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای مصطفی صفاری، دکترای اقتصاد و کارشناس بازار سرمایه. سلام بر شما دکتر، خدا قوت، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. منم این ایام رو تسلیت عرض میکنم و در خدمتون هستم.
متقابلا همینطور. دکتر صفاری، از در واقع موضوعی که این روزها مطرحه و خب به هر حال تحولات سیاسی میتونه در بازار ارز و طلا تأثیرگذار باشه، یک مطلب بسیار آشکاری هست. اینکه تفاهم نامه چقدر تأثیر گذاشته، یعنی به چه میزان از نگاه تحلیلی و کارشناسی شما تأثیرگذار بوده بر بازار ارز و طلا، در واقع مطلبی هستش که میخوایم شما برامون بیشتر بگید و حالا سوالات بعدی که خدمتتون مطرح میکنم.
ببینید، یه واقعیت هستش که ما چه در بازار سرمایه بورس به عنوان شاخص مقدم، چه قیمت ارز یا طلا، اینا کار مستقیم روی در از شوکای سیاسی و اقتصادی داره. یعنی اگر ما بحث جنگ رو داشته باشیم، مطمئنن رو بازار اثر داره. حالا در زمانهای جنگ و اینا بیشتر مردم پسندازات بیشتر میزن به سمت ارز و طلا و بورس خیلی منفی هستش، حتی بورس ما بسته بود. اما وقتی این ریز کمتر میشه، آسمان ابری اقتصادی ایران ابراش برطرف میشه، یکم روشن میشه، طبیعیه که پسندازا جایگاهشون عوض میشه، دیگه از طلا و دلار خارج میشن، میان به سمت سرمایه گذاری. و در از بورس میبینیم شاخصش مثبت بوده، اکثر سهام مثبت بوده، دلیلش همین جابجایی. حالا البته این توافق 60 سوزه است که قرار، حالا قابل تمدید هم هست که توافق نهایی،
البته تفاهم نامه هست دیگه.
بله، تفاهم نامه است. بله. تو این 60 روز قرار است به توافق نهایی تبدیل بشه.
بله.
طبیعی با روشن شدن اون و بحث سرمایه گذاری که دیدن به عنوان صندوقی که 300 میلیارد دلار قرار تو اقتصاد ایران سرمایه گذاری بشه، روند عوض میشه. اما معمولا تو این فضا از اون بر آزادسازی منابع ما که بعضا برآورد میکنه تا 100 میلیارد دلار هستش، فروش آزاد پتروشیمیای ما، نفت ما، پولاد ما، همه اینا کمک میکنه تو منابع ارزی ما که بتونیم مدیریت کنیم، که هرچی ما از این برم یه عالم خسارت از جنگ دیدیم، احتیاج به بازسازی داریم و بعد شرکت های ما، زیر ساخت ما، همه دوباره بازسازی بشه. اما مجموعاً وقتی بحران کاهش پیدا میکنه، سرمایه ها از ارز و طلا و اینا خارج میشن، میان به سمت در از سرمایه‌گذاری بلند مدت مثل بورس. و همین اتفاق هم تو بازار جهانی داریم میبینیم. مثلا شاخص ها مثبت شدن، نفت که خیلی بالا بود برگشت.
بله.
الان اونس جهانی داره کاهش پیدا میکنه و قیمت طلای جهانی هم در حال کاهشه، چون بحرانی که در از سنگی هرمز و بحرانی که جنگ تحمیلی که آمریکا و اسرائیل به علیه ما درست کردن، همه اقتصاد دنیا رو تحت تاثیر قرار داده بود و کاهش این بحران به سمت ثبات رفتن، قیمت طلای جهانی رو میبینیم کاهش داده.
خب همین کاهش قیمت ها، کاهش قیمت ها در واقع نشانه ای از آرامش پایدار بازار هست یا نه کوتاه مدت و مقطعی خواهد بود؟
ببینید، فعلا اینطوری که مثبته، اما برمیگرده به توافق نهایی که بعد 60 روز انجام میشه. یعنی زمان توافق نهایی انجام بشه، این پایداری خیلی محکمتره و آینده بیشتر اثر داره. اما در کوتاه مدت فعلا اینه که ما دو روی کرد تو بازار آدم، یکی بکوارد لوکینگ یعنی نگاه به گذشته، یکی فوروارد لوکینگ نگاه به آینده. ما بسیار از بازارها نگاه به آینده میکنن، یعنی فوروارد لوکینگ، یعنی هر چقدر که به سمت آرامش توافق و اینا بریم، میگم سرمایه گذاری میره به سمت سرمایه گذاری بلند مدت مثل سهام و مسکن اینا. هر چقدر که احساس ناامنی کنیم در آینده، یعنی افق ما به سمت بی‌ثباتی بره، میره به سمت ارز و طلا و اینا. و این نه فقط در اقتصاد ایران، در تمام اقتصاد جهان شبیه هم هستش، یعنی مردم شبیه هم فکر میکنن و اینو فعلا شاهد هستیم که بازار دنیا هم طلا کاهشیه، نفت کاهشیه و بورساشون افزایشی هم، چه بورسای آسیایی رو نگاه کنید، چه آمریکایی، چه اروپایی و بورس خود ما هم تو همین حد هستش. خلاصه
الان شاهد انتقال سرمایه به بورس هستیم، یعنی واقعا سرمایه ها در حال خروج از بازارهای ارز و طلا
دقیقا کامل هستش دیگه. ما تو هفته گذشته 60,000 میلیارد حجم صف خرید داشتیم در سهام بازار سرمایه خود ما و دقیقا این حس میشد شاخص وقتی رفت رکوردش شکون بالای 5,000,000 و 100، یعنی اینکه پول داره میاد وارد این بازار میشه. البته الله توهم هنوز خیلی مونده ها، چرا که ما دوچار توهم پولی هستیم. ما مثلا 100 تومان امروز ما با 100 تومان پارسال یکی نیست، 100 تومان امروز ما 50 تومان پارساله، ما 50 درصد توهم داشتیم. خیلی با مسائل اسمی دارن مقایسه میکنن، از دید من تازه شاخص تا انتهای سال به 8 میلیون میرسه و تازه میرسه برای پارسال، مگر اینکه باز دوباره خدا نکرده بانک مرکزی بیاد نرخ بهره یا عواملی که روی بورس اثر داره شوک منفی بزن. اما اگر همین شرایط ادامه پیدا کنه طبیعی است که بازار سرمایه حتما تا انتهای سال رو به مثبت، هر چقدر که این توافق در اصل تفاهم توافق منجر بشه و بلند مدت ترش، طبیعی است که بازار سرمایه شرکت های ما سرمایه گذاری ما خیلی تشویقش بیشتر میشه.
خب دکتر صفاری، انتقال سرمایه به بورس چه مزایایی داره، چه معایب و یا شاید ریسک و خطری میتونه داشته باشه؟
ببینید ما یه واقعیت اگر نگاه کنیم در اقتصاد که همه کارآفرین نیستن، یعنی
بله.
تعداد کارآفرین ما شاید به 1,000 نفر در کل ایران برسه که شرکت داری میکنن بلدن، اما ما 90 میلیون مردم هستیم که پسنداز داریم. خب طبیعی هستش که ما اگر خودمون خواسته باشیم کارآفرینی کنیم که نمیتونیم، حالا یه مغازه کوچیک ممکنه بزنیم، یه بنگاه کوچیکی، اما برای صنایع مادر، صنایع کلیدی، سرمایه بزرگ میخواد. در تمام دنیا اومدن این شرکتایی که مهم هستن و وارد بازار بورس کردن که بازار ثانویه محسوب میشه. مردم میان پولاشون رو به این کارآفرینا میسپارن. در اصل وقتی یه شرکتی تو بورس هست سهامش شما میخرید، شما به یه کارآفرین بزرگ شریک میشید، حالا اون افزای سرمایه میده، تولیدش زیاد میکنه، شما هم در اینجا سهیم میشید. متاسفانه ما در گذشته ایران به خاطر تورم شدید خیلی تو احتکار کالاها رفتن، اما در دنیا اینو میرن به سمت تولید کالا. برای همین رونق بورس جز سیاست های اقتصاد مقاومتی که رهبر شهیدمون هم الان نزدیک 17 ساله دنبالش هست، تولید، چرا که تولید هم اشتغال میبره بالا هم تورم میاره پایین. و برای تولید ما دو چیز، یعنی سه چیز احتیاج داریم: نیروی کار، تکنولوژی و سرمایه.
بله.
سرمایه از بازار سرمایه میاد، تکنولوژی اگر ما واقعا تحریمات برداریم میتونیم از دنیا بیاریم، نیروی کارمون هم که ورزیده هستن ماشاءالله خیلی زیاد هستن که متاسفانه بیکار هم هستن، چون سرمایه گذاری توی مدت منفی بوده، رشد اقتصادی ما منفی بوده. اگر مثبت بشه میبینید ما پتانسیل رشد بسیار بالای 8% که تو برنامه هفتم دیدیم و کاملا میتونیم تحقق پیدا کنیم با تقویت بازار سرمایه‌مون برای سرمایه‌گذاری، ورود تکنولوژی و در اصل نیروی انسانی که بتونیم به کار ببندیم.
بله. حالا چون بحث انتقال سرمایه به بورس مطرحه دکتر صفاری، خب انواع بورس رو ما داریم دیگه، الان مثلا بیشتر اقبال و استقبال به سمت کدوم بورس هست و اصلا میشه توصیه کارشناسی کرد که در کدوم بورس میشه امن‌تر و با خیال راحت سرمایه گذاری کرد؟
ببینید عموما در اقتصادهای دنیا هر صنعتی که مزیت داره میرن، حالا
بله.
ما مزیتمون بعضا مطلق هست بعضا نسبی. نسبی یعنی چی؟ حالا برای شنوندگان عزیز میگم، دو نفر رقابت میکنن، یکی تو دویدن اول میشه، میگه مزیت نسبی داره نسبت بهشون تو دویدن، یه زمان همه میدونن یکی قهرمان میشه، میگن این مزیت مطلق داره، یعنی بهترین سرمایه. ما ایران ما هم مزیت‌های مطلق زیادی داره، از جمله پتروشیمی، پالایشگاه، معادن ما، کشاورزی ما، تو یا تو خدمات ما، توریست ما، هم به نقل ما و دانش فنی ما. این شیشتا مزیت مطلق، یعنی از ما ارزان‌تر تو دنیا سیمان تولید نمیشه، فولاد تولید نمیشه. طبیعی هستش که سرمایه‌گذار خارجی هم میان تو بخش مثلا
در حوزه صنایع اینا، درسته؟
بله،
در حوزه صنایع و پتروشیمی اینا مثلا.
احسن، میان جایی که ما مزیت مطلق داریم و تو اونجا سرمایه گذاری میکنم و بورس ما هم همینه. اما من توصیه میکنم برای که همینطوری وارد بازار سرمایه شن، سرمایه غیر مستقیم وارد بشن، حتی صندوق سرمایه گذاری شرکت سبدگردان وظیفه‌شون همینه که سرمایه گذاره که پس اندازشون میارن بیان، یا حالا صندوق خودشون انتخاب میکنن تو کدوم سرمایه، صندوق مثلا غذایی بدن، صندوق خودروی بدن، یا میرن پس یه سبدگردان اگه 100 میلیون بیشتر هستش اونجا براشون بر اساس ریسک پذیریشون برای اونا میاد مدیریت دارایی میکنه، چه بخشش رو فیکس اینکام بذاره، درآمد ثابت بذاره، اوراق دولتی، چه بخش تو کدوم سند بذاره، همه اینا بر اساس فراخور ریسک پذیری هر سرمایه گذاری متفاوت هستش و بر اساس اون براشون مدیریت میکنه. من توصیه‌م اینه سرمایه‌گذاری غیر مستقیم انجام بدن. تمام دنیا هم پسنداز کننده خودشون وارد بورس نمیشن که سهم بخرن، از طریق صندوق‌ها یا سبدگردان‌ها وارد میشن و ایران هم باید حرفه‌ای بشن و از همین طریق وارد بشن.
بله، در شرایط کنونی وضعیت سهام ترجیحی چطور هست؟ ورود به این در واقع حوزه رو شما چطور می‌بینید؟
من میگم توصیه میکنم حتما بازم با متخصصینش وارد بشن، یعنی الان من بگم مثلا پتروشیمی خوب است، خب کدوم پتروشیمی؟ یا الان ما پتروشیمی آسیب دیدن تو مثلا منطقه اصلیه، پتروشیمی خراسان هم اصلا آسیب ندیدن، پس اینطوری من بگم کلمه پتروشیمی بذاری اینطوری نیست، مطمئنن بعد بره یک کارشناس خبره بیاد روش مدیریت کنه و براشون مدیریت دارایی کنه. من توصیه‌ام اینه که تمام سرمایه‌گذاران با مشاوران اقتصادی، سبدگردان‌هایی که زیر نظر سازمان بورس هستن و مجوز رسمی دارن، تو سایتشون هم هست، همه دارن، از اون طریق وارد بشن. هم در اصل بازار سرمایه مثل شهر بازی میمونه، همه بازی تو شهر، مهم اینه که اون بازی که انتخاب میکنن بعد با ریسک پذیریشون بخونه، ممکنه برای یه پیرمرد فیکس اینکام بیشتر باشه یا سامی که با بهش میگیم گاوای شیری سود محور، یک جوونی میاد شاید دنبال ریسک بالا باشه، دنبال سام رشدی باشه و اصلا سبدین با سبدون کاملا فرق داره
بله.
و یکسان نیست، برای همین من توصیه میکنم سمزه غیر مستقیم باره بشه.
خب وقتی که سرمایه گذاری در بورس اتفاق میفته مزایایی داره دیگه، یکی از مهمترین مزایاش خب بحث رشد سرمایه است
و معافیت مالیاتی.
بله، در کنارش مزایای دیگه ای هم داره، میشه بهشون اشاره بکنید؟
100% معافیت مالیاتی دارن، یعنی قانونگذار اومده گفته هر کی سرمایه گذاری در تولید انجام بده من معافیت مالیاتی میدم و برای همین در بورس ما 100% معافیت مالیاتی داریم. مزیت دومش اینه که ما حسابرسای شرکت ها حسابرسای معتمد بازار سرمایه هست، یعنی سازمان بورس حسابرسا تایید میکنه و حسابرس معتمد حتما خدا نکرده اجافه تو این شرکت ها انجام نمیشه به سهامدارا. سوم اینه که میگم نهادهای تصمیم گیر و کمک رسان مثل صندوق ها و سبدگردان ها هستن ابزاری که کمک کنن برای مدیریت ریسک افراد. تمام دنیا مثلا شما 90% سرمایه‌گذار آمریکا از طریق همین ایوما یا سبدگردان ها وارد میشن، همه دنیا هم همینطوره. ما متأسفانه تجربه ناموفق سال 90 داشتیم که همه کد گرفتن وارد شدن و خیلی ضرر دیدن، چرا که یک کار حرفه‌ای بود اما در اون مقطع به فشار کارگزارا سازمان بورس به همه کد میداد و هر کسی وارد میشد و ریسکای بالایی بردن و ضررهای خیلی زیادی از مرداد 99 بعد داشتن. برای همینم توصیه میکنیم که از این طریق وارد بشن. مزیتش بالاترش معافیت مالیاتی هستش که شما هر چقدر بذارید انجام میدید، بر اساس ریسک پذیریتون سرمایه گذاری میشه و در اصل بر اساس اون چیزی که شما میتوانید عملا درجه تحمل ریسکتون رو داشته باشید سرمایه گذاری میشه. جالب بدونید طلا هم تو همون بازار سرمایه گذاری میشه، درآمد ثابت، نقره، حتی زعفرون، نفت.